22 ده شب به وقت تهران. صدای ما رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. جمعه 25 شهریور 1390 برابر با 16 سپتامبر 2011 است. من مرتضی قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید، آرزو میکنم در آرامش باشید و آسایش. در فرصت 30 دقیقه‌ای پیش رومون آخرین خبرها رو میشنوید و بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های رادیو فردا رو. اما قبل از اینکه سرخط گزارش‌ها رو بشنویم، با همکارم رضا جمالی همراه بشید و بشنوید آخرین خبرهای ایران و جهان رو. رضا.
ممنون مرتضی. شب بخیر شنوندگان گرامی. روزنامه حریت چاپ استانبول از هشدار نخست وزیر ترکیه به ایران در مورد حمایت از سرکوب‌های خشونت‌بار معترضان در سوریه خبر داده است. به نوشته این روزنامه رجب طیب اردوغان گفته است نمی‌شود گفت با ایران تنش داشته ایم، اما به آنها هشدار دادیم که دولت بشار اسد دارد با تشویق‌های شما بد عادت می‌شود. به نوشته روزنامه حریت رجب طیب اردوغان همچنین گفته است که قصد دارد هاکان فیدان رئیس سازمان اطلاعات ترکیه را برای بحث در مورد وضعیت سوریه به تهران بفرستد. روزنامه العربیه چاپ دبی نیز گزارش داده است که نخست وزیر ترکیه قرار است در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل که هفته آینده در نیویورک برگزار می شود با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران دیدار کند. در خبر دیگر، روز جمعه دست کم 15 نفر از مخالفان حکومت بشار اسد در تظاهرات ضد حکومتی در شهرهای مختلف سوریه کشته شدند. در شهرهای حمص، حما و جبل و زاویه بر اثر تیراندازی ماموران امنیتی بر روی مردمی که بعد از نماز جمعه دست به راه پیمایی زده بودند، چند نفر کشته و زخمی شدند. سازمان ملل تعداد کسانی را که از آغاز تظاهرات ضد حکومتی در سوریه کشته شدند بیش از 2600 نفر برآورد کرده است. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز جمعه در رام الله گفت پیام آمال و آلام فلسطینی ها را به سازمان ملل خواهد برد. محمود عباس گفت برای استقلال به سازمان ملل متحد نخواهد رفت، بلکه برای عضویت کامل فلسطین به نیویورک می رود. محمود عباس همچنین گفت 126 کشور جهان به حق فلسطینی ها در تشکیل کشور فلسطینی اعتراف کردند. آقای عباس همچنین اضافه کرده پس از اینکه حق ما در تشکیل کشور فلسطینی به رسمیت شناخته شد، برای مذاکرات جدید با اسرائیل تلاش خواهیم کرد. وزرای دارایی کشورهای عضو واحد پولی یورو تصمیم گرفتند پرداخت وام‌های بیشتر به یونان را تا ماه آینده به تعویق بیاندازند. در نشستی که از روز پنجشنبه در لهستان آغاز شده است، وزرای دارایی 17 کشور عضو واحد پولی یورو، نمایندگان صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی اروپا و وزیر خزانه‌داری آمریکا شرکت کردند. دولت یونان تنها تا چند هفته دیگر قادر به پرداخت حقوق کارمندان و سایر هزینه‌های جاری کشور است و در صورتی که وام‌های وعده داده شده به این کشور پرداخت نشود، یونان به سوی ورشکستگی پیش خواهد رفت. پلیس پاکستان میگوید شمار کشته‌های انفجار در منطقه لوردیر در شمال غربی این کشور به 40 تن و تعداد مجروحان به 60 تن رسیده است. سلیم مروات رئیس پلیس این منطقه گفت پس از مرگ برخی مجروحان در مجموع تعداد کشته شدگان 40 تن شده است. عامل این حمله تروریستی یک بمبگذار انتحاری بود که روز پنجشنبه خود را در مراسم تشییع جنازه یک رهبر قبیله‌ای منفجر کرده است. یک سخنگوی تحریک طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. تحریک طالبان ائتلافی از 12 گروه تندروی اسلامگرا در پاکستان است.
سپاسگزارم از رضا جمالی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان و ما در مجله پیش رو چه خواهید شنید؟ رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید ادامه سرکوب‌های خونبار در سوریه این کشور را به جنگ داخلی سوق خواهد داد. پس از دانشگاه علامه، فعالان دانشجویی میگویند اکنون دانشگاه خواجه نصیر و دانشگاه آزاد ورامین هم طرح تفکیک جنسیتی را اجرا میکنند. یک فرمانده سپاه پاسداران جریان به گفته او انحرافی را از همه انحراف ها در نظام اسلامی پیچیده تر اعلام کرد. درباره شهرآورد امروز در تهران بازی استقلال پرسپولیس گفتگوی خواهیم کرد با حبیب روشنزاده کارشناس فوتبال. و سرانجام پس از مدت‌ها بحث و جدل پیرامون نماینده سینما ایران در مراسم اسکار آمریکا، سرانجام فیلم تحسین شده اصغر فرهادی از سوی کمیته انتخاب داوران برای ارسال به این مراسم انتخاب شد. با مجله شبانگاهی همراه بمانید. همزمان با سرکوب خونین تظاهرات در شهرهای سوریه، در روز جمعه نخست وزیر ترکیه درباره به راه افتادن جنگ داخلی در این کشور هشدار داد. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
سوریه و جمعه دیگر، حالا شعارها تندتر هم شده. مخالفانی که به خیابان‌ها آمده اند، این جمعه و جمعه‌های آینده را نامگذاری هم کرده اند. به پیش تا سقوط نظام. در سوی دیگر، حکومت بشار اسد که پیشتر وعده اصلاحات داده بود، همزمان با پاسخ نه به درخواست اتحادیه عرب برای اجازه فعالیت به احزاب مخالف و تعیین زمان مشخص برای برگزاری انتخابات، روز جمعه بار دیگر به روی تظاهر کنندگان آتش گشود. برابر گزارش ها در شهرهای حمص، حما و جبل الزاویه 17 تا 19 تن کشته شده اند. خبرگزاری های بین المللی تا کنون از کشته یا زخمی شدن معترضان در دمشق خبری نداده اند. علی مهتدی، روزنامه نگار حوزه مسائل خاورمیانه، پاریس.
حکومت سوریه تفاوتی که با حکومت‌های دیگر در خاورمیانه داره این هست که از ابتدا حزب بعث یک حکومت امنیتی رو در این کشور تشکیل داده و هرچند که آقای اسد پیام اصلاحات میده، این پیام عملاً راه به جایی نمیبره، به خاطر اینکه نیروهای امنیتی و فرماندهان امنیتی اجازه اجرای اصلاحات نمیدن و قصد دارن که اعتراض‌ها رو سرکوب بکنند.
همزمان با خونین تر شدن رویدادهای سوریه، لحن ترکیه هم تندتر شده است. همسایه ای که از نفوذ زیادی در بین معترضان سوری برخوردار است. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه که به کشورهای شمال آفریقا سفر کرده است، روز جمعه در طرابلس پایتخت لیبی با اشاره به رویدادهای سوریه گفت ستمگران نخواهند توانست ایستادگی کنند. دوره ستمگری گذشته است. روزنامه ی حریت چاپ استانبول هم از هشدار نخست وزیر ترکیه به ایران خبر داد و اینکه رجب طیب اردوغان به دولت مردان جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است که دولت بشار اسد با پشت گرمی شما دارد بدادت می شود. نخست وزیر ترکیه همچنین در قاهره پایتخت مصر به روزنامه الشروق گفته بود بحران سوریه ممکن است به جنگ داخلی در آن کشور بیانجامد. علی مهتدی.
ترکیه بعد از شروع حرکت‌های مردمی به خصوص در سوریه از فرصت استفاده کرده و سیاست خارجی خودش رو به گونه‌ای پیش برده که بتونه نقش رهبری رو در منطقه به عهده بگیره و در این سیاست بسیار هم موفق بوده. به میزانی که اختلاف، حداقل اختلاف ظاهری بین ترکیه و اسرائیل بیشتر میشه، محبوبیت دولت ترکیه نزد مردم منطقه هم بیشتر میشه. در این حال افول نقش ایران رو داریم به خاطر موضع‌گیری‌هاش در قبال بحران‌های مثل بحران بحرین یا بحران سوریه که این جا رو برای مانور بیشتر ترکیه باز می‌کنه.
یک روز پیشتر گروهی از فعالان سیاسی و نمایندگان جریان‌های قومی و مذهبی در داخل و خارج از سوریه در استانبول تشکیل شورای ملی سوریه را اعلام کردند. روز جمعه همچنین یک مقام وزارت امنیت ملی آمریکا اعلام کرد که در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد هفته آینده باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه درباره بحران سوریه به گفتگو خواهد نشست.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
به گزارش منابع دانشجویی، دانشگاه خواجه نصیر طوسی و دانشگاه آزاد واحد ورامین هم به جمع دانشگاهی پیوستند که طرح تفکیک جنسیتی در آنها اجرا می شود. با شروع ترم جدید تحصیلی بسیاری از دانشگاه ایران با تفکیک جنسیتی در ارائه دروس به دانشجویان عملا این طرح را اجرا کردند. فرین عاصمی در این باره با سجاد ویس مرادی، فعال دانشجویی و عضو پیشین انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده دلیل اینکه افزایش تعداد دانشگاهی که به طرح تفکیک جنسیتی می پیوندند چیست. سجاد ویس مرادی:
متاسفانه در دانشگاه مختلفی این طرح تفکیک جنسیتی کلاس‌های درس امسال اجرا شده. البته این طرح سال اولش نیست که اجرا میشه، در سال‌های گذشته هم مواردی گزارش شده بود، ولی از امسال به نظر میرسه در راستای همون طرح اسلامی کردن دانشگاه‌ها و تفکیک جنسیتی که وزیر علوم اعلام کرده بود، شمار زیادی از دانشگاه‌ها رو سعی کردن که تا حد امکان کلاس‌هاشون رو تفکیک کنن. اهداف مختلفی هم پشت این قضیه نهفته هستش. بخشش به همون نگاه بیماری میرسه که بخشی که حاکمیت هست به روابط اجتماعی زنان و مردان داره، ولی من به نظر میرسه که شاید علت اصلیش اینه که در تمام سالهای اخیر دانشگاه‌ها یکی از مراکز اصلی انتقاد به حکومت و حاکمیت بودن. همشون دانشگاه‌های خاتم نصیر، امیرکبیر، شریف، علامه، یزد و همه این دانشگاه‌ها، و حالا سعی میکنن که به هواداران خودشون اینطور القا کنن که این سرکوبی که صورت میگیره تحت عنوان حالا اسلامی کردن دانشگاه ها، خاطر این است که میخوان این معضل دانشگاه ها رو برطرف کنن و تمام مشکلاتی که ناشی شده از دانشگاه در سالهای اخیر به این دلیل بوده که این دانشگاه ها اسلامی نبودن. به نظر میسه حالا سعی میکنن مرحله به مرحله طرح خودشون رو اجرا کنن. همونطور گفتم از سالهای پیش هم شروع شده بود، لغو اردوهای مختلف دانشجویی، مکانهای مشترک دانشجویی رو لغو میکردن. اینها هر سال به مرحله جلوتر اومدن و الان میبینیم که به این مرحله رسیدن که قصد دارن کلاس‌های درس رو هم حتی تفکیک کنن.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، تیر ماه سال جاری با ارسال نامه‌ای به وزارت علوم و وزارت بهداشت خواستار این شد که اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها متوقف بشه، ولی این طرح متوقف نشد و دانشگاه‌ها یکی یکی به این طرح می‌پیوندند. فکر می‌کنید که این مسئله آیا به چالشی بین موافق‌ها و مخالف‌های دولت تبدیل شده و اصولاً چرا بعد از نامه آقای احمدی نژاد این طرح متوقف نشد؟
من آقای احمدی‌نژاد بیشتر یک جست سیاسی میدونم. ایشون علاقه دارن کلاً که موازی رو بگیرن که نشون بدن که حالا به آزادی‌های اجتماعی و حتی آزادی آکادمیک در مورد دانشگاه احترام می‌ذارن، ولی عملاً نیروهایی که دست نشونده خود ایشون هستن و از سوی خود ایشون تعیین شدن در دانشگاه‌ها در تمام سال‌های اخیر به عنوان اصلی‌ترین بازوی سرکوب دانشجویان به شما می‌رفتن. همین طرح اسلامی کردن دانشگاه‌ها رو وزیر علوم جدید آقای دانشجو به شدت پیگیری کرده و در دو سال اخیر ما می‌بینیم که گام به گام داره جلوتر هم این طرح رو اجرا می‌کنه. خب ایشون وزیری هستن که آقای احمدی نژاد علاقه خاصی به ایشون دارن و دست نشونده خود ایشون هستن، و رؤسای تمام دانشگاه‌هایی که در وزیر علوم قبلی منصوب شده بود ما دیدیم که همین طرح رو پیاده می‌کردن و مستقیما زیر نظر وزیر علومی که خود آقای احمدی نژاد تعیین کرده بود اینها کار می‌کردن. بنابراین آقای احمدی نژاد نمیتونه از این قضیه به روی گروه بخش دیگه از حاکمیت این رو بندازه که اونها سعی میکنن این رو اجرایی کنن. مسئولیت مستقیمش میتونه به خود آقای احمدی نژاد هم برگرده.
آقای ویس مرادی، فکر میکنید از نظر امکاناتی که دانشگاه‌های ایران دارن، اساتید، تعداد کلاس‌های درس و غیره، امکان پذیر هست که اصولاً دانشگاه‌ها به طور کامل طرح تفکیک جنسیتی رو عملی کنن؟
من فکر نمی‌کنم که این طرح به طور کامل قابلیت پیاده‌سازی داشته باشه، ولی همونطور که گفتم اینها سعی می‌کنن تا حد امکان این طرح رو اجرا کنن. حتی خبرهای از دانشگاه شریف بتونه مثال بسیده که مثلا درهای دانشگاه رو جدا کردن، یا اینها سعی کردن که در کلاس‌های درس عمومی که تعداد دانشجویان بیشتری حضور دارن، کلاس‌های عمومی، اینها رو تفکیک کنن. ولی در کلاس‌های تخصصی این کار یه مقدار مشکل‌تره، چون تعداد دانشجویان در رشته‌های تخصصی در کلاس‌های تخصصی کمتره و اونقدر اعضای هیئت علمی عضو به هیئت علمی وجود نداره که الان در دانشگاه‌های ما که بخوان کاملا این تفکیک رو انجام بدن. به هر لحاظ امکانات فیزیکی کلاس‌های درس هم همین مشکل وجود داره. ولی خب راهی هم که اندیشیدن امسال این گونه بود که ما دیدیم که در پذیرش داوطلبان کنکور از امسال در بسیار رشته‌ها فقط یک جنسیت پذیرش میشد، دانشجویان دختر یا پسر. به نظر میرسه حتی این ممکنه در سالهای بعد به عنوان یه الگو پیگیری بشه که در رشته های خاصی فقط دانشجویان دختر یا پسر رو پذیرش کنن، ولی باز هم با این وجود این در همه رشته ها قابلیت اجرایی به هیچ وجه نداره.
اجرا شدن طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها به طور کامل فکر میکنید که چه پیامدهایی خواهد داشت؟
از سوی دانشجویان اگه بخوام بگم پیامدها رو بررسی کنیم، تمام حالا سالهای اخیر تجربه جنبش دانشجویی نشون داده که دانشجویان یا حالا واکنش خیلی سریعی به فشارهایی که بهشون وصول نشون دادن و اونها رو قبول نکردن و رد کردن، یا این بوده که حالا در یک فاصله زمانی واکنش نشون دادن به فشارهایی که بهشون وارد شده. چیزی که حالا من از واکنش دانشجویان به این طرح مشخصه و میبینم اینه که در سال آینده ما به نظرم سال پرچالش رو خواهیم داشت بر سر همین مسائل فشارهای اجتماعی که بر دانشجویان در دانشگاه وارد میشه و واکنش شهید دانشجویان در پی خواهد داشت.
جریان انحرافی این دوران که از مسیر ولایت خارج شده بسیار پیچیده تر از جریان انحرافی ابتدایی پیروزی انقلاب و اوایل جنگ تحمیلی است. این جمله رو حسین همدانی، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران گفته. وحید پوراستاد در گفتگویی با مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار در ابتدا از او پرسیده منظور این فرماندهی سپاه چیست؟
این نکته مدت هاست که از طرف هواداران آیت الله خامنه ای تکرار میشه، حتی کسانی مانند آیت الله علم الهدا هم این رو به صراحت گفتن و تعداد قابل توجهی از فرماندهان سپاه و ارگانهای نوشتاری و مطبوعاتی سپاه. منظور این هست که مثلث بقائی، مشاعی و رحیمی که در واقع همان تیم احمدی نژاد هستند، اکنون دیگه برنامه‌ای دارند که حاضر به تبعیت محض از ولایت فقیه نیستند و چون میدونن آیت الله خامنه ای حاضر نیست در دوره بعد از انتخابات ریاست جمهوری بعدی امتیاز و جایگاهی به اونها بده، سعی میکنن جایگاه دیگری رو در کاست قدرت برای خودشون با استفاده از منابع سرشار اقتصادی، منافع اقتصادی و حتی منابع امنیتی به دست بیارند.
آقای مهدوی آزاد، آقای سردار همدانی که از فرماندهان سپاه هستن گفته که جریان انحرافی یا به تعبیری تیم آقای احمدی نژاد بسیار پیچیده تر از جریان انحرافی ابتدای پیروزی انقلاب و همچنین اوایل جنگ داره عمل میکنه. تحلیل و تفسیر شما از این جمله چیه؟
اول بگذارید تاکید کنم در علوم سیاسی و در رقابت‌های سیاسی چیزی به نام جریان انحرافی وجود نداره. جریان انحرافی فقط در حکومت‌های خودکامه معنی پیدا می‌کنه، به این معنا که یک نفر بگه من اصلم و هر کس که جز من نیست و از من تبعیت نمی‌کنه دچار انحراف شده. این یک. اما آنچه که فرماندهان سپاه میگند و میگند بسیار پیچیده‌تر از اوایل انقلاب، مثلا پیچیده‌تر از مجاهدین خلقی، از یک جهت درست و از یک جهت نادرسته. نادرسته به این خاطر که جریان‌های مثل سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های اوایل انقلاب گروه‌های مسلح بودند، هواداران عظیم مردمی داشتند، بسیار قدرتمند بودند. از این جهت اصلا نادرسته، اما از اون جهت احساس خطر تیم سپاه از این جریان که بیشتر از احساس خطر از مجاهدین خلق در اوایل انقلاب بود درست هست، چرا که تصادفاً این بار حوزه رأی آقای احمدی نژاد و تیمش با حوزه رأی آقای خامنه‌ای همپوشانی داره، یعنی بخشی از بسیج، بخشی از طبقات فرودست، بخشی از طبقات کم درآمد همونقدر حاضرند از احمدی نژاد حمایت بکنند که زمانی از آقای خامنه ای حمایت میکردند و یا هنوز میکنند. و اتفاقا نکته اینجاست که آقای احمدی نژاد با بالا بردن مطالبات مردم، یعنی مثلا با طرح این ادعا که من میخوام یارانه ها را سه برابر کنم و غیره، عملا داره این بخش از حامیان آقای خامنه ای رو در برابر او قرار میده و آقای خامنه ای و سپاه رو نگران این میکنه که با برکناری احمدی نژاد ما این بار نه شورش های سیاسی که شورش های اجتماعی و توده ای از جنس طبقات فرودست جامعه داشته باشیم.
آقای مهدوی آزاد، اینجور جمله ها و گفته ها که نشون میده آقای احمدی نژاد با آقای خامنه ای وارد یک نوع چالش شدن، نمیتونه خاصی تیم آقای احمدی نژاد باشه که به نوعی بتونه در بخشی از افکار عمومی برای خودش جایگاهی باز بکنه؟
یادآوری میکنم که همون روزهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری و در اوج بحرانهای اجتماعی جمله از آقای مشایی منتشر شد به صورت مستند که هیچگاه هم تکذیب نشد، که اون را آقای مشایی گفته بود رأی نظام در انتخابات ریاست جمهوری حداکثر 5 میلیون نفر بوده. با این وصف ما باید بپذیریم که تیم آقای احمدی نژاد و آقای احمدی نژاد با توجه به دو نکته، نکته اول اینکه میدونند آقای خامنه ای حاضر نیست بعد از انتخابات دیگه جایگاهی به اونها بده، و نکته دوم اینکه میدونند حامیان آقای خامنه ای و سپاه حداکثر طیفی حدود 3-4 میلیون یا 5 میلیون نفر خواهند بود، متشکل از بسیج و طبقات فرودست، به دنبال طبقه جدید رأی و حوزه نفوذ جدید هستند. بنابراین بله، حق با شماست، طیف آقای احمدی نژاد تلاش میکنند جبهه و جریان جدیدی رو در مقابل آقای خامنه ای باز بکنند، و این نگرانی رو در میان ما و روشنفکرها باید وجود داشته باشه که نکند روزی اینها بتونن با پروپاگاندا و تبلیغات افکار عمومی یا حداقل بخشی از افکار عمومی رو ببرن به اون سمت که چون ایستادگی در مقابل آقای خامنه یک کردیت بوده همیشه، آقای احمدی نژاد این بار تبدیل به قهرمان بشه به خاطر مقاومت‌هاش در مقابل آقای خامنه ای.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
همانطور که حتما همه شنوندگان و بسیاری از شنوندگان فوتبال دوست ما اطلاع دارن، امروز یک بازی حساس رو در لیگ برتر فوتبال ایران شاهد بودیم، بازی استقلال و پرسپولیس که 71مین دیدار این دو تیم بود، شهرآورد یا دربی در واقع دو تیم تهرانی بود، دو رقیب دیرینه مقابل هم دیگه قرار گرفتن، با برتری تیم استقلال این بازی به پایان رسید، با نتیجه 2-2 0. در همین رابطه حبیب روشنزاده، کارشناس فوتبال رادیو فردا، کارشناس ورزشی رادیو فردا، روی خط تلفن با ما همراهه تا کمی درباره این بازی صحبت بکنیم. با سلام به شما آقای روشنزاده، اولین پرسش من این است که تحلیل شما اساسا از این بازی چی بود، از این بازی حساس در لیگ؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیزمند. همطور که میدونید، یعنی تماشا کردید حتما از تلویزیون، در حقیقت استقلال مسلط بود به بازی از همون اول و بازی رو اداره میکرد و دیدیم که در دقیقه 14 هم منجر به گل شد. تلاشای استقلال در دقیقه 14 هم بود، بله، و بعد هم در تمام طول نیمه اول استقلالی ها واقعا هم از جناح چپ هم از جناح راست حملات زیادی رو روی دروازه پرسپولیس پیاده کردن و تحت فشار قرار داده بودن. نیمه دوم پرسپولیس شاید یه مقداری تونست آهنگ بازی رو عوض بکنه در دقایقی، ولی باز این استقلال بود که کنترل بازی رو در اختیار داشت. تا دیدیم که با پاس آرش برهانی مجتبی جباری تونست برای بار دوم دقیقه 81 دروازه پرسپولیس رو باز بکنه و من بایستی بگم که این حق استقلال بود که برنده بشه. واقعا شایسته پیروزی بود. البته بازی پربرخوردی هم بود، 7 کارت زرد داده شد، 3 تا به استقلال و 4 تا به پرسپولیس. پرسپولیس یک پنالتی رو هم از دست داد در دقیقه 53 توسط محمد نوری، که اگر شاید در اون لحظه که صاحب پنالتی شدن پرسپولیسی ها بازیکن کاپیتن تیم کریمی در خارج از زمین نبود به خاطر مصدومیت و تحت مداوا قرار نداشتن و داخل زمین بود و اون پنالتی رو میزد، احتمالاً گل میشد و اون وقت نتیجه شکل دیگری پیدا میکرد. ولی این اتفاقات نیفتاد و این اگرها ایجاد نشد و استقلال با شایستگی برنده شد.
آیا روشنزاده، این الان سومین شهرآورد یا دربیه که بین استقلال و پرسپولیس اتفاق میفته و به طور پیوسته استقلال برنده این بازی بوده، پرسپولیس چه وضعیتی داره؟ چطوره؟ این خیلی کم سابقه است که این تعادل اینقدر به هم بریزه و استقلال این همه فاصله داشته باشه از نظر کیفیت و کمیت نسبت به، یعنی کمیت بازیکنان خوب و کیفیت تکنیک در تیمش نسبت به تیم پرسپولیس.
ببینید، استقلال و پرسپولیس اگر شما دقت کرده باشید به آمارشون هم نگاه بکنید، استقلالی ها پیروزی بیشتری داشتن در برابر پرسپولیس در این 71 مسابقه. الان حساب 23-17 هستش، یعنی 23 بار استقلال برده و 17 بار پرسپولیس، 31 بازی هم مساوی بوده. یعنی چیز عجیب و غریبی نیست. ضمن این که من بایستی بگم در 1-2 سال اخیر وضع پرسپولیس از نظر داخلی و مدیریت به اون انسجامی که در استقلال هست نبوده، اختلافات هست و دائم مربی عوض بکنن، این مربی بره اون مربی بیاد، علی دایی رو ببرن، حمید استدی رو بیارن. حمید استدی الان فصل خوبی رو شروع نکرده در پرسپولیس. همه اینا دست به دست هم داده و پرسپولیس در برابر استقلال بازنده بوده. ولی چیزی از در حقیقت حساسیت هایی که بین این دو تیم وجود داره در بازی های آینده شون هم کم نخواهد کرد و باز همون تعداد برای پرسپولیس تماشاگر و طرفدار خواهد آمد که برای استقلال.
خب البته این دو تیم از قدیمی ترین و پر افتخار ترین تیم های فوتبال در ایران هستن و حتما طرفداران خودشونو خواهند داشت. اما یک نکته دیگه که تو این بازی هست، مجیدی به عنوان یکی از نقاط قوت و در واقع ستاره میدون بود توی این بازی و همینطور تو بازی قبلیش، با وجودی که به لحاظ سنی هم تقریبا میشه گفت دیگه سالهای آخرش رو داره میگذرونه، این رو اومدن مجیدی به نظرم بسیار تأثیر داره توی روند بازی استقلال و حتی تیم ملی.
مسلما همینطوریست که میفرمایید. فرهاد مجیدی، من بایستی بگم، یک شب درخشانی رو در حقیقت پشت سر گذاشت در مسابقه با پرسپولیس در تیم استقلال و البته مجتبی جباری رو هم نبایستی نادیده بگیریم، او هم نقش داشت. ولی به سن فرهاد مجیدی اشاره کردید، بله سنش زیاد هست ولی خوب به خودش میرسه و در فرم خودشون نگه داشته و این یه مسئله خیلی مهمه که بازیکنها در سنین بالا بتونن خودشون رو کنترل بکنن و خودشون رو به قول معروف آن فرم نگه دارن. و فرهاد مجیدی که از اون بازیکنهای استثنایی است که از نظر بدنسازی خیلی به خودش میرسه و آن فرم هست.
من به عنوان آخرین پرسش، الان وضعیت پرسپولیس توی جدول وضعیت نامطلوبی هست، در واقع از 7 بازی فقط 6 امتیاز داره و در ردیف 14 جدول هست، جایی که شهرداری تبریز و داماش گیلان و مثل سرچشمه و اینها قرار دارن. وضعیت پرسپولیس چطور فکر می‌کنید؟ پرسپولیس میتونه برگرده یا اینکه در واقع این توی لیگ امسال خیلی امیدی بهش نیست؟
مشکلی که بتونه دیگه خودشو مثلا به سطح جدول برسونه یعنی کار غیر ممکنی نیست، ولی خیلی مشکله. یعنی یه سری اگرها بایستی اتفاق بیفته، یعنی استقلال بازی‌های زیادی رو ببازه، سبای قم بازی‌های زیادی رو ببازه، تراکتور سازی تبریز همینطور، نفت تهران که الان اومده خودش یکی از مدعیا شده جزو 4 تیم اول همینطور، اون وقت پرسپولیس هم همه بازی‌هاش رو ببره مرتبا تا بتونه خودش برسونه بالای جدول. ولی من یه همچین چیزی رو تقریبا غیر ممکن می‌بینم که در فصل جاری پرسپولیس بتونه جز مدعیان سطح جدولی بشه.
سپاسگزارم از شما و آرزوی سلامت برای شما دارم. در ادامه بشنویم تلفن‌های تعدادی از شنوندگانمون رو که در همین باره برامون پیام گذاشتن.
امروز میخوان تبانی کنن، تبانی. پرسپولیس امروز برنده است. پارسال استقلال برنده کردن، امسال پرسپولیس نوبت پرسپولیسه. تبانی، تبانی.
آقا امروز پیروزی با استقلال بازی دارن، انشالله پیروزی 1-0 میننده استقلال برنده میشه. حسینا اسم از قطر.
آقای احمدی نژاد میگفت که مدت ها با اصرار کرد داد و بیداد که آقا 300 میلیون چی شد، 300 میلیون کجا رفت، همه رو زیر سوال برده برای 300 میلیون. حالا ازش بگیر صفرهای 3000 نمیدونم میلیارد تومان رو جمع کن، این کجا رفت؟ اون 300 میلیونی رو چماق کردی رو سر دیگران، 3000 میلیارد تومان چی شد؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
و اما در سینمای ایران، سرانجام جدایی نادر از سیمین به عنوان نماینده سینما ایران در جوایز اسکار 2012 اعلام شد. مانیا منصور گزارش میده.
بالاخره طرفداران بیشمار فیلم جدایی نادر از سیمین روز جمعه 25 شهریور ماه نفس راحتی کشیدند، چرا که خبرگزاری های ایران نتیجه روزها بررسی اعضای هیئت انتخاب نماینده ایران به جوایز اسکار 2012 را منتشر کردند و نتیجه فیلمی بود که بسیاری از اهالی سینما و دوستداران هنر هفتم در ایران انتظارش را داشتند. جدایی نادر از سیمین، آخرین ساخته اسخر فرهادی.
این آقا به من تهمت دزدی زده.
مردی
وقتی که امنیت بچه‌م
تضمین
نشه نمیتونه از پا بشینه.
فیلمی که توانست خرس طلای فستیوال معتبر برلین و همچنین 2 جایزه خرس نقره بهترین بازیگران زن و مرد این فستیوال را در سال گذشته تصاحب کند. فیلم جدایی نادر از سیمین همچنین در آمریکا و چندین کشور اروپایی از جمله فرانسه، بریتانیا، آلمان، سوئد و ایتالیا به روی پرده رفته است. هیئت انتخاب فیلم ایرانی برای معرفی به جوایز اسکار با انتشار بیانیه‌ای با توجه به کلیه ابعاد فرهنگی، تکنیکی، موفقیت‌های بین‌المللی و پخش جهانی، فیلم جدایی نادر از سیمین را واجد تمامی شرایط ارزیابی کرده است. در این بیانیه آمده با پایان بررسی‌های هیئت انتخاب فیلم ایرانی برای معرفی به فرهنگستان علوم و هنرهای سینمایی در خصوص کلیه عناوین واجد شرایط که در فاصله زمانی 9 مهر ماه 89 تا 8 مهر ماه 90 در کشورمان برای نخستین بار حداقل به مدت 7 روز متوالی اکران شدند، اعضای این هیئت ضمن تقدیر از سازندگان فیلم‌های آلزایمر، اینجا بدون من، مرهم و ورود آقایان ممنوع، با توجه به جمعی جهاد و به اتفاق آرا، فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی را در مقام نماینده سینما ایران در رقابت بهترین فیلم خارجی زبان در 84مین مراسم اسکار سال 2012 معرفی می نماید. پایان نقل قول.
مانیا منصور گزارش میداد در ساعت 22 و 29 دقیقه و 25 ثانیه به وقت تهران هستیم. در مجله شبانگاهی با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. تا ساعتی دیگر که در واقع در ساعت 12 شب به وقت تهران یا 24 به وقت تهران باز هم با شما خواهم بود با مجله نیمه شب. از شما دعوت میکنم همچنان شنونده برنامه های رادیو فردا بمانید.